تبلیغی شدیم. اما زمانی که ما مواجه میشیم مثلا با یک ویدیو کلیپی که خیلی یک نماهنگی که خیلی هزینه شده براش، یعنی شما میبینید که در هر صحنه ممکنه لباسای افراد تفاوت کرده باشه، اون مکان فیلم برداری متفاوت شده باشه، جلوه های ویژه متعدد و عوامل صحنه که ما میدانیم چه اندازه هر صحنه گرفتن این
هزینه
بر هست. اگر که این رو ما به طور کامل دریافت بکنیم، این میتونه معنای متفاوتی داشته باشه. یکی اینم که ما در مورد افرادی که شناخته شده هستن و افرادی که شناخته شده نیستن، گاهی وقتا ممکنه که مثلا یک اثر کامل از یک فردی که ناشناسه دریافت بکنیم که این هم باز میتونه جنبه تبلیغاتی داشته باشه برای اینکه ما بخوایم آثار دیگر او رو هم دنبال بکنیم. اما وقتی که داریم مثلا از خواننده هایی که خیلی مشهور هستن یک ویدیو کلیپ کامل دریافت میکنیم و این ویدیو کلیپ یا این نماهنگ بله یک نماهنگ کاملا جدیده، یعنی قدیمی نیست که بگیم دیگه حالا فروشش رو کرده تمام شده و حالا دیگه در اختیار عموم قرار گرفته برای اون بخش تبلیغاتیش، اینجا باید متوجه بشیم که هدف از ارسال این پیام چیز دیگری بوده، یعنی قطعا کسی بوده که هزینه های این پیام رو ساخت این نماهنگ رو بپردازه و اینجا متوجه میشیم که هدف گذاری یا فرهنگی است یا سیاسی. اگر که از طرف باید ببینیم که اینجا در واقع پشتیبانش چه کسیه، چون هیچ موقع چنین نماهنگی رایگان ساخته نمیشه قطعا و همه عوامل باید حقوقشون پرداخت بشه، پس این پول رو چه کسی پرداخته با چه هدفی پرداخته. اگر که در واقع یک هدف گذاری فرهنگی پشتش باشه، ممکنه که مثلا دولت پرداخته باشه با اهداف مثلا حالا زیست محیطی یا فرهنگ سازی در موضوعات خاصی و مانند اینها، و اینجا ما متوجه میشیم که در واقع هدف گذاری فرهنگی بوده. اما زمانی که ما نمیدانیم چه کسی پشت این ماجراست، پولش رو چه کسی میپردازه یا هر کی از دنیون نمیاد، غالبا اینجا هدف گذاری سیاسیه، یعنی نماهنگی که داره به دست ما میرسه با هدف پیشبرد یک اهداف خاص جریان سازی در جامعه تولید شده و قطعا یک پشتیبان مالی قوی داشته که برای این کار داره هزینه میکنه. پس نگاه به مراودات مالی که در یک پیام وجود داره رد و بدل میشه، اولا مخارج ساخت این پیام رو چه کسی پرداخته و در ثانی پخش این پیام چه منفعتی برای چه کسی ایجاد میکنه. این دو موضوع به ما کمک میکنه تا هدف اصلی از ارسال یک پیام یا دریافت یک پیام رو بتونیم متوجه بشیم.
خانم دکتر بسالی، با توضیحاتی که دادید شاید برای خیلی از شنوندگان عزیز این سوال پیش بیاد که حالا تحلیل و مهندسی معکوس پیام ممکنه که برای همه ساده و دست یافتنی نباشه. چه فرایندهایی برای تحلیل و مهندسی معکوس پیام وجود داره که ما میتونیم به تحلیل داده هایی مشابه آنچه که شما گفتید برسیم؟
خب خانم توزداری عزیز، ما در واقع مهارت های بیست‌یگانه سواد رسانه ای رو داریم که به ما مؤلفه هایی برای مقایسه کردن میده، یعنی به قولی اون خطکشی که باهاش میتونیم اندازه بگیریم، متوجه بشیم که در نشانه شناسی به چه موضوعاتی باید در یک پیام توجه بکنیم. 5 مهارت در تقویت تفکر انتقادی در مهارت 21 به ما آموزش داده میشه، 5 مهارت در شناخت و کارکرد و تحلیل رسانه ها به ما گفته میشه، 5 سوال در مواجهه با هر پیام رسانه ای در واقع به ما گفته میشه، و در واقع سه نکته بسیار مهم از جمله قانون مکث 30 ثانیه وجود داره و همچنین انواع دیدگاه در تولید محتواهای رسانه‌ای که به ما فهم دقیق این موضوع رو کمک میکنه، فهم سبک زندگی که در یک پیام به کار رفته. اینها در واقع یک سری آموزه هستن که ما اگر انشالله عمری باقی باشه و در خدمت دوستان باشیم، سعی میکنیم که به مرور در هر قسمتی این خدمت دوستان هستیم بخشی از این مهارت‌های 21 رو خدمت دوستان ارائه بکنیم
انشالله. خانم دکتر بسالی، توضیحی که میدادید با مثال‌هایی که از نماهنگ‌ها و موسیقی‌ها و اینها فرمودید، من به فکرم رسید که شاید تبلیغاتی که داره اتفاق میفته در فضاهای مجازی و در دنیای اینترنتی بخشیش رو ما بتونیم با همین مهندسی معکوس تحلیل بکنیم و بتونیم به این ترتیب به اهداف و اون چیزهایی که در ذهن رقبای ما هست دست پیدا بکنیم. کسب و کارها چطور میتونن از مهندسی معکوس استفاده بکنن برای یافتن راهبردهایی برای بازاریابی بهتر و غلبه بر رقبای خودشون؟
حالا به نکته خوبی اشاره کردید. من این نکته را هم میخواستم اضافه بکنم حالا تا در واقع به پرسش شما هم بپردازم. ما در مورد کلیپ هایی که داریم دریافت میکنیم در شبکه های اجتماعی، حالا ممکنه که در واقع حتی موسیقی هم نباشه، غالبا در واقع کلیپ هایی هستن که احساسی هستن، نماهنگ هایی هستن که احساسی هستن و احساسات ما رو درگیر میکنن و ما یا ممکنه که راجع به چیزی برای ما توضیح اقناعی داده باشن. خب از کجا بفهمیم که هدف گذاری اینها چه هست؟ معمولا در انتهای این نماهنگ ها ممکنه که ما یک لینک ببینیم،
یک پیوند ببینیم.
بله بله، شما ببینید که مثلا شما زمانی که میخواید خریدی انجام بدید، یک خرید اینترنتی انجام بدید، یک خرید برخط داشته باشید، از شما در واقع اطلاعات کارتتون رو دریافت میکنه، شما میتونید رمز دوم بگیرید و میتونید به صورت برخط پرداخت داشته باشید. اما وقتی که ما داریم یک نماهنگی دریافت میکنیم که برای ما لینکی نگذاشته، یا اگر لینکی هم داره لینکی نیست که بله من اون کنم صدای شما رو به شکل کامل ندارم،
خواهش میکنم. گفتم معادل لینک رو پیوند استفاده بکنیم. بله بفرمایید.
بله، یک پیوند ایجاد کرده که ما از طریق این پیوند امکان این رو داریم که در واقع وارد فضای یک تارنما بشیم و بتونیم خرید داشته باشیم. اما وقتی ما داریم وارد تارنمایی میشیم که اصلا به زبان ما نیست و امکان پرداخت با کارت بانکی ما برای اون وجود نداره، این نشون میده که ما هدف این پیام نبودیم، یعنی این پیام یک مخاطب خاص دیگری داره که قرار بوده او تحت تأثیر قرار بگیره و او از طریق این پیوند پرداخت داشته باشه. خب اینها نشانه های هستند، یا زمانی که میبینیم که پیوندی وجود نداره انتهای یک کلیپ، اون وقتی که متوجه میشیم باز این هم هدف گذاریش این بوده که تأثیر گذاری بکنه روی افکار عمومی، اما منبع شناخته نشه یا دسترسی به منبع وجود نداشته باشه. بنابراین پیوندها همواره این معنا رو برای ما ایجاد میکنن که ما میخواهیم با شما ارتباط داشته باشیم، میخواهیم شما رو به خودمون وصل بکنیم، و این معمولا میتونه معنای اقتصادی و در واقع معنای درآمدی داشته باشه، یعنی میتونه هدف گذاری از جنس هدف گذاری اقتصادی باشه، یا اینکه ممکنه که هدف گذاری سیاسی باشه ولی در نهایت میخواد مثلا تعداد کاربران خودش رو افزایش بده. اما زمانی که هیچ پیوندی وجود نداشته باشه، اینجا ما متوجه میشیم که هدف گذاری غالبا فرهنگی یا سیاسی هست و به دنبال ایجاد اثرگذاری بدون وجود یک ردپا داره به این سمت حرکت میکنه. اما در مورد رقبا هم همینطور هست. ببینید، ما اولین گامی که در سواد رسانه همواره بهش تاکید میکنیم پیدا کردن منبع ارسال کننده پیامه، و منبع ارسال کننده پیام هم همواره به دو شکله، یا منبع اصلی سازنده پیام که خیلی وقتها سازنده پیام همون ارسال کننده پیامه، گاهی وقتها ما داریم پیام ها رو دست دوم دریافت میکنیم، یعنی یک کس دیگری با هدف دیگری ساخته، یک کس دیگری ممکنه با هدف دیگری این رو بازنشر کرده باشه. از در واقع اون زمانی که داره به دست ما میرسه باید ببینیم از دست چه کسی این پیام به ما رسیده و هدف او از ارسال این پیام چه بوده. خب ما خیلی وقتا از انواع ترفندهای رسانه‌ای ممکنه که ببینیم این در واقع نماهنگ استفاده کرده برای اینکه روی ما تاثیرگذاری بکنه. حالا الزاما هم نماهنگ نیست، ممکنه پیام متنی باشه، ممکنه یک فیلم باشه، یک خبر باشه حتی، و این پیام ها با توجه به اینکه در واقع ما 5 پرسش اصلی سواد رسانه‌ای رو وقتی از خودمون میپرسیم میتونه ما رو متوجه بکنه که با چه هدفی ارسال شده. گاهی وقتا ممکنه راجع به محصولات یک کارخانه صحبت کرده باشه. حالا این روزها فیلم سریال آنام هم در حال پخش هست که یکی از این موضوعات رو داره بهش اشاره میکنه. پیام هایی که دارن پخش میشن گاهی وقتا مغرضانه هستن، برای زمین زدن رقیب دارن استفاده میشن. و اینکه اگر ما فرض بکنیم که اصلا این داستان یک داستان واقعی باشه و ما اون فردی باشیم که این پیام رو داریم دریافت میکنیم، اولین کاری که برای پیدا کردن درستی یا نادرستی یک پیام باید انجام بدیم اینه که ببینیم این پیام رو چه کسی منتشر کرده.
بله.
هدف او از انتشار این پیام چه بوده، از انتشار این پیام چه سود یا منفعت برای او حاصل می شده، مخاطب اصلی پیام او که بوده، یعنی امروزه به این شکل که بگه یک پیام یکسان برای همه مردم صادر نمیشه، حتی اگر پیامی قرار باشه همه رو هدف قرار بده، برای هر دست از مخاطب به صورت جداگانه طراحی میشه. بنابراین باید توجه کنیم که این پیامی که ارسال شده مخاطبان اصلیش چه کسانی و چه ویژگی هایی بودن و این پیام چه نوع اثرگذاری بر یک فرد یا به تبع اثرگذاری بر افراد مختلف چه اثری بر روی جامعه داره.
بسیار.
پس اینجا ما با 5 پرسش سواد رسانه جهانی مواجه میشیم. چه کسی با چه هدفی برای کدام مخاطب با استفاده از چه ابزار و فنونی و با ایجاد چه نوع اثرگذاری بر فرد و جامعه این پیام رو ارسال کرده. این میتونه کمک بکنه که اگر که در واقع ما مواجه باشیم با یک پیام تیم توزانه که حالا رقبا رو قرار هست در واقع از صحنه بدر بکنه، به عنوان یک مخاطب متوجه هدف گذاری این پیام.
خیلی ممنون، متشکرم، چه توضیحات خوبی دادید خانم دکتر لیلا وصالی عزیز. امیدوارم باز هم بتونیم از توضیحات خوبتون در برنامه‌های آینده استفاده کنیم. با شما خداحافظی می‌کنیم در کلاس دومه.
متشکرم.
شبتون بخیر. خب شنوندگان عزیز، بدین ترتیب به پایان کلاس دوم دو واحد اقتصاد امشب رسیدیم. بریم یه استراحت کوتاه بکنیم، برگردیم و با کلاس سوم در خدمتتون باشیم.
من به سر
خب میبینم که حالتون جا اومده بعد از این استراحت کوتاه و حالا آماده اید برای حضور در کلاس سوم. بفرمایید، خواهش میکنم. استاد کلاس سوم در روانشناسی کسب و کار آقای دکتر داریوش سنگوری، دکترای مدیریت کسب و کار و مدرس روانشناسی شخصیت و مشاور منابع انسانی. همگی خیلی خیلی خوش اومدید به کلاس سوم روانشناسی کسب و کار. میخوایم درباره ادامه مبحث روز گذشتم و کار تیمی و کار گروهی باز هم صحبت بکنیم با آقای دکتر داریوش سنگوری، استاد این کلاس، و از ویژگی های کار تیمی بیشتر بشنویم. آقای دکتر سنگوری درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه هموطنان عزیز. خیلی خوشحالم که در ادامه برنامه دیروز که نتونستیم تمومش بکنیم، امشب هم در خدمت هموطنان هستیم و
سپاسگزاریم از شما. متشکریم. آقای دکتر سنگوری، دیشب برای ما توضیح دادید که کار تیمی و کار گروهی معمولاً اشتباه به جای همدیگه و معادل هم تلقی میشن، در حالی که اینطور نیست. اگر ممکنه یه مرور کوتاه داشته باشیم روی تفاوت‌های کار تیمی و گروهی تا بریم سراغ پرسش‌های بعد.
همونجوری که دیشب خدمت شما و هموطن عزیز عرض کردم، گفتیم تو کار گروهی ما در حقیقت هر فردی بیشتر تمرکزش رو خودشه، رو نتایج و دستاوردهای خودشه، و اینکه حالا اگه اون گروه یا اون تیم به نتیجه برسن یا نرسن خیلی دغدغش نیست. اما تو کار تیمی عملا افراد سینرژی به هم دیگه میدن، یعنی هم افراد در کنار هم دیگه قرار میگیرن، هم افزایی دارن
دقیقا.
و به دنبال یه هدف واحد هستن که اون هدف رو معمولا ما تو استراتژی های سازمان داریم، ولی معمولا سازمان هایی که استراتژی ندارن، چشم انداز بلند مدت ندارن، کارشون گروهی، یعنی هر کسی دنبال منافع شخصی خودشه، و این تفاوت درستی بین کار گروهی کار تیمی.
بله. و بعد در مورد کارایی کار تیمی و گروهی هم برای ما توضیح دادید که هر کدوم در کجا به کار میان و خروجی و برایند کدوم یکی بیشتره.
خب قاعدتا که کار گروهی برایند خاصی نداره دیگه، همه به منافع شخصی خودشون ممکنه برسن، بعضیا نرسن، ولی تیم یعنی اون سازمان به اهداف خودش معمولا کامل نمیرسه، تا حدی میرسه. ولی تو کار تیمی سازمان بیشترین نفع رو میبره، افراد هم در کنار سازمان نفع بیشتری خواهند بود. پس عملا کار گروهی هدر رفت زمان و انرژی، کار تیمی دقیقا برعکس، یعنی هم ما زمان بهینه داریم استفاده میکنیم، هم به قول معروف هزینه هامون کاهش پیدا میکنه، هم دستاوردمون بیشتر میشه.
خب حالا که با مزایای هر دو آشنا شدیم، ما آماده هستیم که نکات جدید کلاس درس امروز رو درباره کار تیمی و گروهی از شما بشنویم.
بله. خدمتتون عرض شود که طبق همون صحبتایی که جلسات گذشته من با هموطنان عزیز داشتم، که ارتباط ویژگی‌های شخصیتی، یعنی مباحث فردی، با این بحث کار تیمی و کار گروهی، ما توی یک جلسات گذشته فکر کنم اکثر هموطنان که دارن گوش میدن این سلسله مباحث رو، گفتیم که ما 5 تا ویژگی اصلی شخصیتی داشتیم دیگه. یکی بحث روان نژندی بود، یعنی بی‌ثباتی هیجانی، برونگرایی، باز بودن ذهنی، توافق پذیری و وجدانی بودن. تو این بحث کار تیمی 2 تا از این ویژگی‌های شخصیتی بسیار بسیار مهمه. یکی بحث توافق پذیریه، یکی بحث وجدانی بودنه. یعنی افرادی که توافق پذیری بالایی دارن و وجدانی بودن بالایی دارن، اینها تو کار تیمی بیشتر مشارکت میکنن و احتمال اینکه به قول معروف موفقیت این افراد در کار تیمی بیشتر باشه، معمولا این کورلیشن یا ارتباط بیشتر بوده. حالا اگه بخوایم باز دوباره بگیم این دوتا ویژگی شخصیتی که گفتم خودش چیزی شاخه‌ای داره که بتونه ملموس در باشه برامون، آدمایی که توافق پذیری بالایی دارن زودتر به دیگران اعتماد میکنن، آدمای صاف و ساده هستن، آدمای پیچیده نیستن، آدمای نودوستی هستن، دوست دارن به دیگران کمک کنن، آدمایی هستن که اهل کار تیمی هستن، آدمایی هستن که تواضع و فروتنی دارن و آدمای همدلی هستن. خب پس این 6 تا ویژگی شخصیت
برای افراد توافق پذیره.
توافق پذیری یعنی پس اینا کار تیمیشون بیشتره نسبت به کیا؟ آدمایی که بی‌اعتمادن به همه، آدمای پیچیده که شما مشخص نیست اینا حسابشون، که آدمایی که اصلا آدم‌ها رو دوست ندارن، یعنی اصلا نو دوست نیستن، آدمای جنگجو، آدمایی که متواضع و فروتن نیستن، آدمای خودخواهی هستن و آدمایی که همدلی ندارن، سنگ دلن هستن. این افراد خیلی اینوالو، خیلی درگیر کار تیمی نمیشن. یه ویژگی شخصیتی که وجدانی بودنه، اونم باز دوباره 6 تا زیر شاخه داره. یکیش میشه شایستگی یا توانمندی، دوم میشه نظم، سوم میشه وجدان اخلاقی، چهارم میشه تلاش برای موفقیت یا تلاشگری، پنجم میشه پیگیری، ششم میشه ثبات قدم. حالا پس افرادی که این 6 تا ویژگی شخصیتی داره، اینا باز دوباره تو کار تیمی موفق ترن. برعکسش آدمایی که شایستگی پایینی دارن، یعنی خود باوری ندارن، آدمای بی‌نظم، آدمای غیر اخلاقی، آدمایی که تا به یه مشکلی میخورن کلن اصطلاحاً
قر میزنن، جا میزنن،
آره پرخاشگری میکنن و یعنی هی میگم من نمیتونم، ما هیچ کاری نمیتونیم. آدمایی که پیگیر نیستن، کارا رو ول میکنن، اهمال کارن، و آدمایی که از این شاخه به اون شاخه میپرن، اینا آدمایی هستن که باز دوباره تو کار تیمی ضعیفه. پس این 12 تا ویژگی رو وقتی ما داشته باشیم، اگه کسی این 12 تا ویژگی شخصیتی که گفتم معروضه اون 2 تا ویژگی اصلی میشه توی فردی بالا باشد، احتمالا این تو کار تیمی موفق تره. اگه برعکسش اینا رو به شدت پایین داشته باشد، این آدم هیچ علاقه به کار تیمی نداره و ضد کار تیمیه، یعنی مخل ساختار کار تیمی میشه.
خب آقای دکتر سنگاری، با این توصیفی که شما کردید از شخصیت افراد، چطور ما میتونیم افرادی رو که توافق پذیری بالایی دارن، وجدانی بودن رو در شخصیت خودشون دارن، اینها رو وارد کار تیمی بکنیم؟ چون الان شرایط کارها توی دنیا اینجوریه که اصلا همه کارها داری میره به سمت کارهای تیمی و افراد دارن از اون دایره انفرادی خودشون خارج میشن. و چطور اون افرادی رو که شما اشاره کردید خودخواهن، تحمل ندارن، حاضر نیستن با دیگران سازش بکنن، اینها رو ما از گردونه کاری کنار بگذاریم؟
ببینید بهترین، یعنی اگه من بگم مثلا من یه استارتاپ دارم، تازه دارم شروع می‌کنم،
یک کسب و کار نوپا، بله
نوپا، من باید از همون ابتدا افرادی رو بیارم. همیشه میگن دیگه شنیدین این ور اون ور، شخصیت رو استخدام بکن، مهارت رو طرف کسب میکنن. اگه من افرادی رو که از لحاظ شخصیتی این ویژگی شخصیتی دارم استخدام بکنم، کشف بکنم هم روزا و که این ویژگی‌ها رو دارن، درعکسش نباشن، این آدم‌ها احتمالاً تو کار تیمی موفق ترن. حالا ما فرضمون بر اینه که این آدمی که اومده استخدام شده ویژگی‌ها رو نداره، درسته؟ حالا اگه ویژگی‌ها رو نداره، من باید به عنوان مسئول آموزش، منابع انسانی یا مدیر عامل سازمان، هر کسی که متولی آموزشه، این شایستگی یا توانمندی‌ها رو در فرد چیکار کنم؟ به وجود بیارم، تمام تلاشمو بکنم. ولی وقتی بعد یه ماه، دو ماه، سه ماه، شش ماه، یه سال نمی‌تونم توانمندی به وجود نمیاد و من نمیتونم قبول بکنم که کار تیمی تو سازمانم، چون بعضی سازمان ها هستن اصلا خودشون از قصد یه کاری میکنن، کار تیمی اصلا چک نگیره تو سازمان، خود مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره خودشون اصلا میگن کرم از خود سخته، مشکل از خودشونه، ادعا میکنن ولی در واقع در عمل، چون بالاخره من متاسفانه خوشبختانه شخصیت شناسی بدم، خیلی وقت میبینم طرفی من دوست دارم کار تیمی انجام بدم به عنوان مدیر عامل، ولی خودش اولین عامل مخل کار تیمیه. یعنی خود اون مدیر عامل وقتی خودش کار تیمی نکنه، یعنی دیگه واقعا
دیگه حساب بقیه معلومه دیگه.
میگن که همیشه مردم از حاکمان خودشون پیروی میکنن.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم، توضیحات بسیار خوبی بود. یک جنبندی کوتاه هم داشته باشید آقای دکتر.
بله خواهش می‌کنم. جنبندی کوتاه این که ما یک کار تیمی داشتیم، یک کار گروهی داشتیم، گفتیم برای اینکه کسی کار تیمی داشته باشه، یعنی سازمان کار تیمی داشته باشه، یه سری ویژگی شخصیتی باید داشته باشه که اصلی ترینشون وجدانی بودن و توافق پذیری.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم از حضورتون در کلاس سوم دو واحد اقتصاد ما. خدا نگهدار. ممنون و متشکریم از همه شما شنوندگان عزیز که تا پایان در کنار ما بودید. خانم احمدی از کرج، فرشاد پیوند از کازرون، رنجبر از کرج، آرشیدا محمدی از شیراز، مسلم فدایی، که گفتن همراه همیشگی برنامه هستن. فردا شب هم منتظرتون هستیم در دو واحد اقتصاد رادیو اقتصاد. خدا نگهدار.
سوار بر اسبی اصیل میتازم گلستان را،
دخترکانی میبینم که رج به رج قالی میبافند و نقش قالی میخوانند.
اسب من یله شده در باد برای بردن من به تمام گلستان.
پیر مردان مازنی چاوشی میخوانند به رسم سالیان دو. گوش کن.
هر لحظه به اون یه کربلا.
هنوز کودکانشان در تب و تاب ونوش ونوش و هفت سنگ بچگی میگذرانند. اینجا گلستان است، دیاری سرشار از همدلی و همزبانی. ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404.
هاشوا هاشوا بیا بیا لگن بزن، مار نادار ننای آسمون. چرخ شلوار ده پوشت سرخ دار، چکن من زن و نره ملای مباد. هاشوا هاشوا بیا بیا لگن بزن.
جنرال فیت تولید کننده جاروبرقی های سطلی خانگی، دارای موتور دو پروانه قدرتمند با برند TSJ. جنرال فیت دارای 144 ماه خدمات پس از فروش، 24 ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط، شبکه های توزیع و خدمات پس از فروش در سراسر کشور می باشد.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی برمازده و مشعل های گازسوز. شوفاشکار گرم و ماندگار.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
شرکت چاپ عکس برگردان گل سرخ، تولید کننده انواع عکس برگردان های ترانسفر، طلاکوب و ارگانیک. عکس برگردان های گل سرخ، تلفیق صنعت و هنر. نشانی میدان شوش، خیابان شهید صابونیان، پلاک 61.
کارخانجات تولیدی مهر است، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
شبتون بخیر دوستان عزیز، هموطنان گرامی، از این که این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید بسیار سپاسگزاریم.